در خدمت سرکار خانم دکتر لادن عباسیان هستم، فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام میکنم خدمت شما خانم دکتر عباسیان.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم که قبول زحمت کردید، مثل دیروز امروز هم تشریف آوردید تا در خدمتتون باشیم. به هر حال سوالات زیاد هست، خیلی ها حتی به صورت تکراری سوالاتی رو مطرح میکنن، یعنی یه مقدار جنبه وسواس‌گونه پیدا کرده در ذهن مردم و دوست دارن که سوالاتشون پاسخ داده بشه. ما هم در خدمتشون هستیم و انشالله در خدمت شما. خانم دکتر عباسیان، یه موردی که حالا به هر حال در واقع یه کلیپی هستش که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه و مردم به فکر فرو رفتن و خودشون رو تست میکنن، به این شکل آزمایش میکنن که ببینن آیا مبتلا شدن به ویروس کرونا یا نه. کلیپی هستش که در واقع نشون میده، یعنی یک ظاهرا متخصص امر توصیه کرده که اگر میخواید ببینید که مبتلا هستید یا نه، کافیه 10 ثانیه نفستون رو در سینه حبس بکنید. اگر بعد از این 10 ثانیه تنگی نفس نداشتید و به سرفه نیفتادید، بدونید که مبتلا نیستید و مشکلی ندارید. این چقدر میتونه علمی باشه و چقدر تاییدش میکنید شما؟
بله، ببینید، همونطور که دیروز اشاره شد، کرونا ویروس در حقیقت ویروسی هستش که توی سیستم تنفسی شروع میکنه به تکثیر شدن. علائم ممکنه تب باشه، درد بدن باشه، گلو درد باشه و سرفه خشک.
بله.
و نهایتا اگر پیشرفت کنه، چون 80% افراد بیماریشون در همینجا متوقف میشه، ممکنه پیشرفت کنه و ریه رو بگیره، که اون هم وقتی ریه رو بگیره ممکنه علائم خیلی خفیف باشه و اصلا خود فرد متوجه نشه، ولی ممکنه شدید باشه و درگیری ریه شدید بده. و این کل اون چیزی هست که کرونا ویروس داره ایجاد میکنه. این که ما نفسمون رو حبس بکنیم، نمیدونم اگر تونستیم، یعنی بیماری نداریم، اولا که هیچ پایه علمی نداره.
بله.
تنها استفاده‌ای که میشه کرد ازش اینه که اگر کسی ویروس رو گرفته باشه و ریه‌اش درگیر شده باشه و تنگی نفس داده باشه این ویروس، به هر حال اون ظرفیت تنفسی فرد پایین اومده دیگه، یعنی که نفسش رو نمیتونه نگه داره، به این معناست که ریه‌اش خیلی خوب اون عمل کرد و کار کرده خودش رو نداره و این نشون میده که باید مراجعه کنه به مراکز درمانی. همین
قبل
که
از این
اصلا قبل از اینکه بخواد این تست رو انجام بده مشخصه
کلی علائم دیگه،
تنگی
دیگه
نفس دارم، علائم دیگه دارم. و واقعا این کلیپ هایی که داره دست به دست میشه، من دیروز هم اشاره کردم، واقعا یه چیزی هولوش 80-90% پایه و اساسی نداره و ظاهرا یه عده خیلی خوششون اومده که بشینن تو فضای مجازی از خودشون تصویر بگیرن، صداشون رو پخش کنن. من واقعا نمیفهمم که این اصلا این جریان چیه، یعنی یه نوعی شایعه پراکنی داره ایجاد میشه، خیلی هم تو خونه نشستن و اینها رو هی فوروارد میکنن برای این اون. واقعا به نظر من این کار غیر اخلاقیه، نه صرفا تهیه این کلیپ های تصویری و صوتی، اینکه ما بشینیم و اینو برای دیگران فوروارد بکنیم، اصلا پخش اینها واقعا یه کار غیر اخلاقیه. ما اگر سوالی داریم بعد از متخصصان و اساتید فن بپرسیم، که خوشبختانه ظاهرا وزارت بهداشت هم یه شماره یا اختصاص داده 190 برای اینکه به این سوال و جواب ها پاسخ بده. الان هم که کلی برنامه توی رادیو تلویزیون هست، شما کافی اصلا یه سرچ بکنین روی اینترنت، البته سایت های معتبر، شما اگه بزنین سایت سازمان جهانی بهداشت کلی اطلاعات میتونید بگیرید، وزارت خونه رو بزنین کلی اطلاعات میتونید بگیرید. اصلا دلیلی نداره که ما بریم برای گرفتن جواب سوالامون بخوایم این کلیپ ها رو گوش بدیم. نه، این چیزی که شما فرمودین اصلا صحیح نیست.
تایید نمیشه. بله، بسیار عالی. یه مورد دیگه ای که باز بعضی از شنونده های عزیز ما بهش اشاره کردن و خواستم بپرسیم، استفاده از این ماسک ها، حالا با توجه به اینکه دیروز هم فرمودید که اصلا ماسک تأثیری نداره تو این روند و کمکی نمیکنه، اما پرسیدم که به هر حال این ماسکا چه در واقع مدت و طول عمری داره؟ بعضیا از این ماسکای فیلتردار استفاده میکنن و فکر میکنن چون حالا یه مقدار گرونتر خریدن و این چون فیلتر داره دیگه هر روزه میتونن ازش استفاده بکنن و طول عمر طولانی داره. آیا واقعا اینطور هست یا خیر؟ من خواهش می‌کنم پاسخ.
ببین، همونطور که دیروز اشاره کردم، استفاده از ماسک فقط در 3 مورد توصیه میشه و باز این توصیه سازمان جهانی بهداشت است. یکی در مورد کسانی که بیمار هستن، یکی در مورد کسانی که دارن از بیمار مراقبت میکنن. حالا این مراقبین ممکنه پزشکان و پرسنل پزشکی باشن، حالا پرستاران یا هر کسی دیگه ای، یا کسانی که توی خونه دارن مراقبت میکنن از کسایی که بیمار هستن. فقط در این 3 مورد توصیه میشه.
بله.
این که ما ماسک بزنیم توی خیابونا را بیافتیم اصلا پایه و اساسی نداره. شما ببینید الان کرونا ویروس تو خیلی از کشورهای دنیا هست. شما کجا رو میبینید که مردم با ماسک بیان توی خیابونا؟ تنها جایی که ما داریم فقط توی فیلم ها گهگاه میبینیم توی چین بود، که به هر حال خیلی از اقداماتی که توی چین انجام شدن میدونید بعدش دیدن اصلا این اقدامات درست نبوده. واقعیتش اینه که توی کشورهایی که به هر حال خیلی علمی رفتار میکنن، توی آمریکا، توی کانادا که خیلی گزارشاشون زودتر از ما اومده، کجا رو دیدید که مردم با ماسک توی خیابونا بیان؟ واقعیتش این که این کار اصلا درست نیست.
بله.
ولی بیمارانی که دارن از ماسک استفاده میکنن یا مراقبین، اون هم باز توصیه ما ماسک جراحی معمولیه، نه ماسک N95 فیلتر دار. یعنی چون این بیماری صرفا از طریق ترشحات و قطرات تنفسی منتقل میشه، یه ماسک جراحی معمولی کفایت میکنه. ولی باید توجه داشته باشیم وقتی ماسک رو استفاده میکنیم، همین که دیگه مرطوب شد ماسک رو باید دور بندازیم. اگه داریم از بیماری مراقبت میکنیم، بعد از اینکه کار مراقبتمون تموم شد باید ماسک رو دور بندازیم. اینکه یه ماسک رو بزنیم و راه بیافتیم صبح تا شب از اون ماسک استفاده کنیم، تو جیبمون بذاریم دوباره از اون ماسک استفاده بشه، این ماسک فقط نقش اینو داره که وضعیت رو بدتر کنه.
باید.
یعنی کسی که مثلا آبریزش بینی داره، داره سرفه میکنه، اون ماسکش دیگه مرطوب شد، چند ساعت از اون استفاده کرد، اینو باید بندازه دور. دستمالی که استفاده کرده باید بندازه دور. و استفاده مجدد از اون ماسک قطعا مشکل ساز میشه. ما حتی ماسکای فیلتردار رو توصیه میکنه وقتی استفاده میشه دست نزنیم روش، چون باز خود اون دست هم آلوده میشه.
بله.
و حد اکثر ما میتونیم 8 ساعت ازش استفاده کنیم. ماسکای معمولی هم به محض اینکه مرطوب شد یا طرف سرفه کرد، عطسه کرد، ماسکو برداشت، بعد بندازه دور، ماسک جدید استفاده کنه.
بله، خیلی متشکرم. مورد تلفنی داریم با هم بشنویم.
وقتون بخیر. یه سوال داشتم از خانم دکتر. یکی از بستگان ما قبلا این حالت آنفلانزا داشته، البته خوب شده، و من پسرم پلوش اون خونه بود چند روز، میخواستم ببینم الان هم شاید ده روز گذشته، آیا خطری ممکنه مثلا کسی که پلوش بوده متوجه اون بشه یا نه؟ ممنونم از لطفتون، خدا نگهدار.
خب خیلی متشکرم از شما. پاسخ این دوست عزیز شنونده رو بدیم خانم دکتر، که آیا عزیزانی که حالا قبلا مثلا حدود 2 هفته پیش به بیماری مثلا آنفولانزا مبتلا شدن، آیا مسئول میشن برای ابتلا به ویروس کرونا یا خیر؟
نه، این دوتا هیچ ارتباطی به هم نداره. یعنی ویروس سرماخوردگی، چون با توجه به اینکه خب انواع و اقسام داره، ویروس آنفولانزا، کرونا، اینا از هم دیگه جدان. یعنی اگه کسی مثلا زمانی با آنفولانزا مبتلا شده، اینکه الان مصون باشه در مقابل کرونا ویروس یا رینو ویروس که مثلا عامل سرماخوردگی هست، نه اینطوری نیست. یعنی ممکنه که دوباره این ریسک ابتلا رو داشته باشه.
بله.
و به هر حال همیشه توصیه میشه که اون اقداماتی رو که اقدامات پیشگیرانه رو ما همیشه رعایت بکنیم. من یه بار دیگه در مورد اینها توضیح میدم، چون خیلی مهمه. اینکه فکر کنیم یه بار بیمار شدیم دیگه مصون هستیم و رعایت نکنیم، اصلا همچین چیزی نداریم. شستشوی دست همیشه توصیه میشه. من باز اشاره میکنم برای دوستانی که دیروز برنامه‌مون رو گوش نکردن، شستشوی دست برای پیشگیری واقعا یک اقدام کافی هست. لازم نیست ما حتما دستمون هم ضد عفونی کنیم. اینکه به مدت 20 ثانیه دستمون رو درست شستشو بدیم، شستشو کنیم، که حتما دوستان سرچ کنن و روش شستشوی دست رو به طور صحیح یاد بگیرن. ما این نحوهی که دستمون رو شستشو میدیم کفایت نمیکنه همین به طور معمولی، چون یه جاهایی از دست هست که اگر ما اون تکنیک درست رو برای شستشو نداشته باشیم باز هم آلوده میمونه. در نتیجه همیشه و همیشه ولو اینکه سرما خوردیم و خوب شدیم، بعد از اینکه به سطوح دست میزنیم دستامونو بشونیم، به بچه هامون یاد بدیم و خودمون هم اینو رعایت بکنیم، به محض اینکه وارد خونه میشیم قبل از اینکه به چیزی دست بزنیم حتما دستامونو بشونیم. و اینکه اگه کسی بیمار هست یه فاصله 1.5 تا 2 متر رو رعایت کنیم و ازش داشته باشیم و توصیه کنیم واقعا، حالا توی محل کارمون، توی مدارس یا هر جای دیگه ای، اگه کسی بیمار هست داره سرفه میکنه، عطسه میکنه، توصیه کنیم واقعا بهش توی خونه بمونه تا اینکه این علائمش برطرف بشه.
بسیار عالی. خب یکی از شنوندگان عزیز ما پیام فرستاده، پیام نایبی از تهران، و گفته سوال من اینه که آیا 3 تا علامت موجود همزمان پیش میاد برای افرادی که بیمار هستن، یا امکان داره که یکی از علائم پیش بیاد 2 تا علامت دیگر رو نداشته باشه فرد ولی بیمار باشه؟
ببینید برای کرونا ویروس تب و لرز یه علامتی هست که معمولاً بالای 90% موارد دیده میشه.
بله.
حالا ممکنه که فرد خودش اون تب رو خیلی احساس نکنه، ولی همین که احساس لرز میکنه این یعنی که مقدمه یه تب. ممکنه حالا تب خیلی بالا باشه، ممکنه تب پایین‌تر باشه. معمولا تو اکثر موارد حتی بالای 95% ذکر میشه که تب رو داریم، درد بدن هست، سرفه و گلو درد هست. اینکه 3 تا علامت نه، علائم بیشتری ممکنه داشته باشیم. اینکه الزاما اینا با هم دیگه باشن نه، فرد ممکنه که فقط احساس تب و تب بکنه و سرفه داشته باشه، اون احساس بدن درد رو نداشته باشه. مثلا احساس بدن درد تو 1/3 موارد دیده میشه. تو آنفولانزا ما بیشتر انتظار داریم که این درد بدنای شدید رو داشته باشیم تا تو کرونا ویروس. نه، اینا الزاما با هم نیست. ممکنه مریض تب داشته باشه، ممکنه سرفه داشته باشه، بدن درد داشته باشه، احساس تنگی نفس داشته باشه. در موارد خیلی کمی ممکنه آبریزش بینی هم داشته باشیم، احساس ضعف و بیحالی فرد داشته باشه و الزاما هم همراه هم نیستن.
بسیار خوب. در واقع گام بریم جلوتر. خیلی ها حالا نگرانی این رو دارن که مبتلا بشن و به هر حال میخوام بدونن که بعد از اینکه بیمار شدن و ابتلا در واقع مبتلا شدن چه کارهایی باید انجام بده. آیا من نمیخوام حالا از این واژه استفاده بکنم که یه مقدار نگرانی ایجاد بکنه، چون تو ذهن بعضی از هموطنان عزیز ما اینجوری نقش بسته که الا و للا اگر به ویروس کرونا مبتلا شدی دیگه کار تمومه دور از جون. من میخوام ببینم واقعا این هست یا نه، اگر مبتلا شدن چه کارهایی باید انجام بدن و چه اقداماتی صورت میگیره.
ببینید الان اولا این که اگر کسی مبتلا به علائم تنفسی بشه، مثلا تب و گلو درد و سرفه، الزاما کرونا نیست. الان آنفولانزا هم دیده میشه، سرماخوردگی‌های معمولی، انواع اقسام ویروس‌ها هم دیده میشه، پس الزامی نیست که هر کی این علائم داشت کرونا داره. این نکته اول. ولو اینکه فرد مبتلا به کرونا شده باشه و اینا علائم یه کرونا ویروس باشه، تو 80% موارد اصلا مریض علائمش خفیفه، مثل یه سرماخوردگی معمولی.
درسته.
تو 20% ممکنه احساس بکنه که نیاز داره به مرکز درمانی مراجعه بکنه و تازه اونجا هم مراجعه بکنه، توی 1% کمی نیاز به بستری شدن پیدا میکنه. اون نکته که دوستان باید توجه بهش داشته باشن اینه که اگر علائم تنگی نفس داشتن، اینه که باید الزام براشون ایجاد بکنه که مرکز درمانی مراجعه کنن. در غیر این صورت اگر علائم سرماخوردگی داشتن، یه سرفه تک تک داشتن، تب داشتن، سعی کنن توی خونه بمونن، همطور که دیروز اشاره کردم سعی کنن که توی اتاق جدا باشن، اتاقی که تهویه داشته باشه، اگه بخوان بیرون از اتاق بیان از ماسک استفاده کنن، سعی کنن حرکتشون توی خونه ترددشون رو به حداقل برسونن، دستشویی جایی باشه که نزدیک باشه که لازم نباشه مسافت زیادی رو تردد کنن، سعی کنن از دستشویی که استفاده میکنن روزانه با وایتکس شسته بشه، میز اطراف تختشون یا جایی که خوابیدن به هر حال با مواد ضد عفونی یا وایتکس هر روز شستشو داده بشه و همین چیزای ساده رو رعایت بکنن. علائم اگر بهتر شد اصلا نیازی ندارن که به مرکز درمانی مراجعه کنن، چون همینطوری که گفتم به هر حال ما سرماخوردگی ها، آنفولانزا و چیزهای دیگر هم با همین علائم داریم و همین که میان بیرون به مرکز درمانی مراجعه میکنن، میشینن کنار کسی که ممکنه کرونا ویروس داشته باشه، همین خودش اصلا میتونه زمینه رو ایجاد بکنه برای اینکه یه ویروس دیگه هم بگیرن. برای همین اگر احساس تنگ نفس نداشتن و نکته مهم اینه که کرونا ویروس توی افرادی که جوان هستن و هیچ مشکل زمینه‌ای ندارن معمولا خیلی زود رفع و رجوع میشه. اگر بیماری ریوی دارن، بیماری ریوی زمینه‌ای، بیماری قلبی، کلیوی، دیابت، چاقی مفرط و سن بالا، اگر این علائمو دارن باید یه مقدار محتاط‌تر باشن.
درست.
و همین که احساس کردن سرفه‌شون داره زیاد میشه یا اینکه خلط زیادی پیدا کردن یا تنگ نفس پیدا کردن مراجعه کنن، در غیر صورت اصلا لزومی نداره.
پس کسی که مبتلا به حتی به ویروس کرونا هم میشه نباید این نگرانی داشته باشه که دیگه آخر خطه و همه چی تموم
اصلا
و فلان.
یعنی این وحشتی که توی جامعه ایجاد شده واقعیتش اینه که در مورد زمانی که ما توی اپیدمی آنفولانزا بودیم اتفاقا بعد وحشت بیشتر ایجاد میشد. میتونم بگم این وحشت کاذبه که مردم دارن و من فکر میکنم یه عامل مهمش هم این پیام‌هایی که داره تو فضای مجازی رد و بدل میشه. ببینید الان ویروس کرونا تو همه دنیا داره میچرخه ولی شما این ترس و وحشت رو هیچ جا نمیبینید.
بله.
یه مقدار بعد در مورد رد و بدل کردن این پیام ها محتاط تر باشید.
بله بسیار سپاسگزارم از شما. خانم دکتر عباسیان خواهش میکنم جمع‌بندی بفرمایید توی دقایق پایانی برنامه هست.
خواهش میکنم. من به یه نکته که حالا صحبت نشد در موردش اشاره میکنم. یکی این که این رو دوستان توجه داشته باشن که تماس، وقتی ما میگیم تماس نزدیک با دیگران، با کسی که مبتلا به ویروس هست ممکنه ما رو آلوده بکنه، به این معنی نیستش که من اگه رد بشم از کنار کسی که مبتلا هست آلوده میشم. شاید دوستانمون با همین ایده هستش که ماسک میزنن توی خیابون و اینا رو تردد میکنن. واقعیتش اینه که تماس نزدیک زمانی رو میطلبه. مثلا کسانی که دارن مراقبت میکنن از کسانی که مبتلا به ویروس هستن، پرسنل بهداشتی یا کسی که دارن زندگی میکنن،
مثلا اعضای خانواده،
باید یک زمانی بگذره که ما مبتلا بشیم. این نکته اول که میخواستم اشاره کنم.
خلاصه میتونید بگید برای عزیزانی که نگران هستن مثلا از مترو یا از بی‌آر‌تی استفاده میکنن، به هر حال وسایل حمل و نقل عمومی، و میگن که ما حالا هر روز مجبوریم به خاطر شرایط شغلیمون بیام از مترو مثلا استفاده بکنیم، باید چیکار بکنیم؟
ببینید اگه تو مترو خب افراد خیلی فشرده هستن و به هم دیگه نزدیکن و مدت طولانی در کنار هم قرار میگیرن، خب این یه مسئله است.
بله.
و اصلا ما توصیه میکنیم کسی که بیمار هستن اصلا اینجاها نرن.
بله.
میدونید بحث من بیشتر برای زمانی هستش که ما تو خیابون و افراد اینجا تردد میکنیم. ما فرض رو بر این میذاریم که کسی که مشکل داره وارد متروی که حالا همه کنار هم هستن و ممکنه نیم ساعت یک ساعت در کنار هم دیگه باشن، نه این ممکنه مشکل ساز بشه و این فرد قاعدتا نباید تردد کنه تو اینجور جاها. من فقط در یک دقیقه یک بحثی رو یک جنبندی بکنم در این که ما به هر حال تو این بحرانی که هستیم، من فکر کنیم که این بحران خواهد گذشت، ولی همطور که اشاره کردم و آیتو حق دوستم اشاره کردن، اینه که ما این دوی ماراتون رو داریم. یعنی به حال اینجوری نیست که فکر کنیم الان 10 روز هست این کرونا ویروس و تموم میشه. کمان که آنفولانزا هم هست و ما در معرض بیماری های نوپدیدی هستیم که ممکنه سال دیگه دوباره یه ویروس دیگه بیاد. یک چیزی رو باید از این بحران یاد بگیریم، دو نکته مهم. البته نکته اول اینه که همیشه یاد بگیریم چطور از خودمون حفاظت بکنیم.
بله.
نکته دوم اینه که یاد بگیریم چطور اطلاعات کسب کنیم از متخصصین فن، و اینکه خیلی درگیر فضای اجتماعی و کلیپایی که میذارن نشید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضرت عالی. انشاءالله فردا هم در خدمت عزیزان شنوند خواهیم بود. با سرکار خانم دکتر لادن عباسیان همراه بودم در استودیو، فوق تخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مراقب خودتون باشید، انشاءالله همیشه سلامت و تندرست باشید عزیزان. تا سلامی دوباره بدرود و خدا نگهدار.